در حد سلس مالش میتونه وصیت کنه که به شخص خاصی بیشتر داده بشه. مطلب آخر این که از نظر فقهی اشکال نداره که انسان بخواد مثلا وصیت کنه که به فردی بیشتر از دیگر، حال یکیشون فرمود خوبه، اما موارد فراوانی داریم که از اون طرفه مثلا دخترها رو محروم میکنن، مثلا میگه به دخترها هر کدام اینقدر بدید بقیش مال پسرها. من نمیدونم چرا اینو ما داشتیم در وصیت‌نامه ها، اصرار میکرد که به هر دختری اینقدر مثلا پول بدن بقیش مال پسرها. میگفتم چرا؟ میگفت حالا دلایلی که گفتن نداره. خب چرا اینجوری باید بشه؟ از لحاظ فقهی ممکنه اشکال نداشته باشه، اما از نظر اخلاقی قطعا این کار بدی است. تبعیض قائل شدن و آنچه که خدا گفت رو انجام ندادن. ممکنه که گفتم حالا میگه ثلث مال منو بدید به فلانی، اشکال نداره از لحاظ فقهی، از اخلاقی چی؟ آیا این باعث دعوای بین بچه‌ها نمیشه؟ این باعث اختلاف بین بچه‌ها نمیشه؟ آیا این ده‌ها مشکل اعتقادی و تربیتی و اخلاقی دیگه رو پیش نمیاره؟ بنابراین ما معتقدیم که واگذار کنیم به خود و خدا، همون چیزی که خدا گفته رو اجرا بکنیم. ولی اینکه باز تاکید میکنم از نظر فقهی اشکالی نداره که کسی بخواد بگه که از ثلث مال من انقدر بدید که دخترها پسرها با هم مساوی ارث تقسیم کنن، یا اینکه اصلا بگه در زمان حیاتم من این مقدار اموالم رو میدم به دخترها که مساوی بشن با پسرها بعد از فوتش. این از لحاظ فقهی اشکال نداره، اما از لحاظ اخلاقی تابع همون دین باشیم، تابع شریعت باشیم، اون به نفع ماست.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی و تشکر از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه در مسیر دانایی ما را همراهی کردید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. خیش را در خیش پی.
خب عزیزان، با پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
به نام خداوند مهربان، با نام تو آغاز می کنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. سلام شنونده های گرانقدر، همراهان خوب برنامه های رادیو دری، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری، ضمن آن که سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. ما در این بخش امروز با این برنامه ها همراه شما خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، یعنی تا دقایق دیگر، اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:50 به وقت افغانستان برنامه گلچین موسیقی تقدیمتان خواهد شد. برنامه انعکاس را در ساعت 2:20 خواهید شنید. در ساعت 2:55 به وقت افغانستان برنامه آیا می دانید پخش می شود. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی این برنامه را در ساعت 3 خواهند شنید. حسن همجواری عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 3:15 پخش می شود. بعد از آن هم از اطفال عزیز دعوت می کنیم که برنامه خودشان را در ساعت 3:30 به وقت افغانستان با عنوان شاپرک بشنوند. مشاهیر ما مفاخر جهانی در ساعت 3:45 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمع شما عزیزان خواهند رساند. بعد از بخش خبری ساعت 4 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 4:10. بعد از آن هم علاقمندان کتاب و مطالعه می توانند برنامه انیس تنهایی را در ساعت 5 بشنوند. روی موج جوانی به طور زنده در ساعت 5:15 تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. سیاست روس عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پخش می شود. بعد از آن برنامه گزارش ویژه در ساعت 7 پخش خواهد شد. پند پیران را در ساعت 7:10 خواهید شنید. بعد از آن هم برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:25 پخش می شود. آخرین بخش خبری را هم می توانید در ساعت 7:35 به وقت افغانستان از رادیو دری بشنوید. خدمت شما باید عرض کنم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:14:30 خواهد بود. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رد ادعای همکاری طالبان با شبکه تروریستی القاعده. قاسمی: تروریسم نیازمند مبارزه پایدار و بدور از سیاسی کاری است. تجمع حامیان ترامپ در آریزونا و میشیگان برای توقف شمارش آرا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ارتباط این گروه با شبکه تروریستی القاعده در افغانستان را رد کرد. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، محمد نعیم امروز اعلام کرد طالبان هیچ گونه ارتباط و همکاری با شبکه تروریستی القاعده ندارد و اعضای این شبکه در افغانستان حضور ندارند. این در حالی است که چند روز قبل اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد در عملیات نیروهای امنیتی علیه مواضع طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی، ابو محسن المصری یک عضو شبکه تروریستی القاعده کشته شده است. رئیس جمهوری افغانستان در حکمی عبدالنبی الهام را به عنوان والی جدید هلمند منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، در حکم محمد اشرف غنی آمده است که عبدالنبی الهام والی جدید هلمند در جنوب افغانستان از امروز پنجشنبه آغاز به کار می‌کند. پیش از این یاسین خان به عنوان والی هلمند انجام وظیفه می‌کرد. در چند روز گذشته مناطق مختلف ولایت هلمند از جمله شهر لشکرگاه مرکز این ولایت شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای اردوی افغانستان و طالبان بود است که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و هزاران نفر از ساکنان نیز آواره شده‌اند. 13 پلیس افغانستان که به علت کوتاهی در تامین امنیت دانشگاه کابل پایتخت این کشور بازداشت شده بودند آزاد شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، امرالله صالح که از حدود یک ماه پیش مسئولیت امنیت شهر کابل را به عهده گرفته است، روز پنجشنبه گفت در حال حاضر نمیتوان کسی را به غفلت در تامین امنیت پایتخت متهم و توقیف کرد. معاون اول غنی افسود، دوسیه مربوط به حمله تروریستی به دانشگاه کابل که چه کسانی مقصر هستند تکمیل نشده است. این در حالی است که فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل دیروز گفته بود 13 نیروی پلیس از جمله فرمانده پلیس حوزه سوم امنیتی و مدیر مبارزه با جرایم جنایی این حوزه به اتهام کوتاهی در انجام وظیفه برای تامین امنیت دانشگاه کابل بازداشت و به دادستانی نظامی معرفی شدند. دانشکده حقوق دانشگاه کابل روز دوشنبه هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت و پس از 6 ساعت درگیری با کشته شدن 3 تروریست پایان یافت. برخی منابع امنیتی گفتند شمار تلفات این حمله به 35 نفر و زخمی ها به 25 نفر افزایش یافته است. مسئولان اداره ولایتی لغمان در شرق افغانستان از توقیف و دستگیری 5 طالب مسلح در این ولایت خبر دادند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت لغمان در شرق افغانستان از بازداشت 5 طالب مسلح در آن ولایت خبر داد. شهزاده مظلومیار معاون والی لغمان در یک نشست خبری گفت موظفین اداره امنیت ملی این ولایت 5 تن از طالبان مسلح مخالف را از نقاط مختلف شهر مهترلام مرکز این ولایت بازداشت نمود. معاون والی لغمان گفت بازداشت شدگان که با جرمهایشان اعتراف نموده در واقعیت اخیر نامنی از جمله کشتارهای هدفی، انفجارات ماین، سرقت‌های مسلحانه، ترور و اختطاف دست داشتند. معاون والی لغمان گفت از بازداشت شدگان برای کسب معلومات بیشتر تحقیقات آغاز شده است. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. ولایت لغمان به خصوص شهر مهترلام مرکز آن ولایت در این اواخر گواه واقعات بیشتر ناامنی بوده است، چنانچه چندی قبل کاروان موترهای والی لغمان نیز هدف اماج حمله انفجاری قرار گرفت که در نتیجه آن تلفات و خسارات بزرگی بر جا گذاشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه تاکید کرد تروریسم نیازمند مبارزه پایدار، هوشمند، مستمر و همه‌جانبه و بدور از هر گونه سیاسی کاری و مصلحت‌های سوداگرانه اقتصادی و سیاسی است. بهرام قاسمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، روز چهارشنبه با اشاره به حضور خود در سفارت افغانستان در پاریس و امضای دفتر یادبود حمله تروریستی دانشگاه کابل در توییتر نوشت: ریشه های مالی، لوجستیک، آموزش و تئوریک این گونه اقدامات و حامیان واقعی آنان در اشکال مختلف برای تمامی قدرت ها و کشورهایی که مبارزه با تروریسم و حقوق بشر را سرلوحه کار خود می دانند شناخته شده است. قاسمی با ابراز تأسف از استانداردهای دوگانه در جهان تاکید کرد تروریسم و ترور به هر شکل آن و در هر کجا و با هر هدف محکوم و نیازمند یک مبارزه پایدار، هوشمند، مستمر و همه‌جانبه و بدور از هر گونه سیاسی کاری و مصلحت های سوداگرانه اقتصادی و سیاسی است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه یادآور شد جان آدمی و کرامت انسانی نباید لگدمال و قربانی پندار و کردارهای سوجیانه زورمداران زرپرست قرار گیرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در اولین مقصد سفرش به آمریکای لاتین روز چهارشنبه وارد ونزوئلا شد و مورد استقبال خورخه آراسا، وزیر امور خارجه ونزوئلا قرار گرفت. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه از سفر ظریف به بولیویا، کیوبا و ونزوئلا خبر داده بود. قرار است وزیر امور خارجه ایران در سفر به سه کشور آمریکای لاتین در مراسم تحلیف لوئیس آرسا، رئیس جمهوری جدید بولیویا شرکت کنند و در خصوص گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با مقامات کیوبا و ونزوئلا نیز رایزنی کند. طرفداران رئیس جمهوری آمریکا برای توقف شمارش آرای پستی مقابل مرکز شمارش آرا در ایالت آریزونا و میشیگان تجمع و تلاش کردند به زور وارد این مراکز شوند. با گزارش شبکه NBC نیوز، شمار زیادی از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش کردند با منظور توقف روند شمارش آرا وارد مراکز رأی در ایالت‌های آریزونا و میشیگان شوند، اما با حضور نیروهای پلیس موفق نشدند. اداره انتخابات آریزونا در ادامه اعلام کرد که نیروهای این اداره تا زمان پایان شمارش آرای انتخابات با کارشان ادامه خواهند داد. پیش از آریزونا، شهر دیتروت ایالت میشیگان هم با تجمع اعتراضی حامیان رئیس جمهوری آمریکا مواجه بود و آنها به منظور توقف شمارش آرا در برابر یک مرکز شمارش آرا تجمع کردند. حامیان رئیس جمهوری آمریکا تلاش کردند خود را به درون مرکز شمارش آرا در دیتروت برسانند، اما حضور نیروهای امنیتی و پلیس مانع از اقدام آنها شد. در همین حال کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ اقدامات قانونی را برای توقف شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا شروع کردند. کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ همچنین دموکرات‌ها را به نقض حق رای دهندگان حامی حزب جمهوری‌خواه متهم کرده است. دونالد ترامپ بارها با تاکید بر پیروزی حتمی خود مدعی شده بود در صورت پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها حتما در انتخابات تقلب صورت گرفته است. رئیس جمهوری فرانسه برای رهایی از خشم جهان اسلام مدعی شد پاریس علیه اسلام نمی جنگد. با گزارش ایرنا، ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از حمایت از تداوم انتشار تصاویر مهن علیه پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و تاکید بر مواضع اسلام ستیزانه خود که با اعتراضات گسترده مسلمانان جهان مواجه شد، روز چهارشنبه در مقاله‌ای در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز ادعا کرد فرانسه به هیچ عنوان علیه اسلام نمی جنگد. نشریه فرانسوی شارل ابدو در روزهای اخیر اقدام به انتشار کاریکاتورهای مهم درباره پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه کرده است. رئیس جمهوری فرانسه نیز در اظهاراتی دور از عرف دیپلماتیک و مبانی دموکراسی اعلام کرد فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای مهم علیه پیامبر گرامی اسلام ادامه خواهد داد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد نیروهای ارمنی از دیشب تا صبح امروز مواضع اردوی این کشور را با سلاح سنگین زیر آتش گرفتند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان افزود این حملات تا ساعت 4:50 دقیقه صبح امروز پنجشنبه با شهرهای تاووز، گدبی و داشکسن ادامه داشته و نیروهای ارمنستان مناطق مسکونی در شهرهای گورانبوی، ترتر و آقجنلی را نیز هدف قرار داده است. این گزارش می‌افزاید نیروهای ارمنستان با پاسخ متقابل اردوی جمهوری آذربایجان علاوه بر دادن کشته و زخمی‌های زیاد مجبور به عقب‌نشینی شدند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد مناطق عملیاتی تحت کنترل نیروهای این کشور است. ارمنستان تاکنون این خبر را تایید و یا تکذیب نکرده است. دولت سوریه 62 زندانی مجرم به اقدام مسلحانه در جنگ این کشور با تروریست‌ها را آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری فارس و موجب دستور عفو ویژه بشار اسد رئیس جمهور سوریه، طرف‌های مسئول در ولایت درعا 62 نفر را که به جرم حمل سلاح و اقدامات مسلحانه در طول سال‌های جنگ در سوریه در زندان به سر می‌بردند، آزاد کردند. حکم عفو ریاست جمهوری سوریه در راستای تکمیل عملیات آزادسازی بازداشت شدگان طی ماه‌های گذشته و در چارچوب آشتی ملی انجام شده است. اهالی و مسئولان ولایت درعا هم از دولت سوریه برای آزادی زندانیان و ادامه تلاش برای حل پرونده همه بازداشتی‌ها قدردانی کردند. دولت عراق با محکوم کردن حملات عناصر حزب کارگران کردستان ترکیه پیکه که به نیروهای پیشمرگه کرد، این حملات را نقض حاکمیت عراق دانست. با گزارش خبرگزاری فارس، دولت عراق امروز اعلام کرد اقداماتی انجام خواهد داد تا مانع از حملات پیکه که به شمال عراق شود، حملاتی که نقض امنیت و حاکمیت این کشور است. شورای وزیران حکومت منطقه کردستان عراق هم ضمن محکوم کردن حمله نظامی پیکه که در شمال عراق، این حمله را اقدامی ضد همه مردم کردستان عراق قلمداد کرد. عناصر پیکه که با استفاده از شرایط کنونی کشور عراق در برخی از مناطق شمال و شمال غرب این کشور پایگاه نظامی ایجاد کرده اند. عناصر پیکه که همچنین همواره با نیروهای ترکیه درگیر و در حال جنگ هستند. نظامیان رژیم صهیونیستی 24 فلسطینی دیگر را بازداشت کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه اسیران فلسطین روز چهارشنبه اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی 24 شهروند فلسطینی را در مناطق مختلف بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند. ادامه بازداشت شهروندان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی در حالی است که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس درباره وضعیت اسیران فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی به علت شیوع ویروس کرونا هشدار داد. بر اساس این گزارش تا روز سه‌شنبه شمار اسیران فلسطینی مبتلا به کرونا در زندان‌های رژیم صهیونیستی به 81 نفر افزایش یافته است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رد ادعای همکاری طالبان با شبکه تروریستی القاعده. قاسمی: تروریسم نیازمند مبارزه پایدار و بدور از سیاسی کاری است. تجمع حامیان ترامپ در آریزونا و میشیگان برای توقف شمارش ها. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. بسیاری از کشورها چشم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوختند. افغانستان هم به عنوان کشوری که مستقیماً با سیاست‌های آمریکا در این کشور مواجه است، با دقت و حساسیت این انتخابات را دنبال می‌کند، چرا که حضور نظامیان آمریکایی و نقش داشتن آمریکا در مذاکرات صلح این کشور سرنوشت افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. در گفتگویی که همکارم با عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، داشتن نظرات وی را پیرامون تأثیر انتخابات آمریکا بر سرنوشت افغانستان جویا شده است. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
خب به صورت نسبی مردم خوشبین به این هستن که آقای ترامپ پاس شود و جو بایدن به جانشین شود. یک مقدار به خاطر انتقادات شدیدی که بر سیاست ترامپ وارد بوده شاید در مسئله افغانستان توجه بکنه، اما تغییر بسیار فاحش و عجیب و بنیادی در افغانستان نمیه. به خاطر گیجه نه آقای جو بایدن، نه آقای ترامپ و اشخاص دیگه، نه آقای حکمتیار و نه آقای اشرف غنی، یکی از اینا هم یعنی صلاحیت عام‌تام ندارن که در مسئله افغانستان یک تغییر بنیادی رو برن، یک سال دائمی رو برن. این مربوط میشه به تاجرای فلاح، تاجرای مواد مخدر، مافیای بین‌المللی و بالاخره یک نظام به هم پیوسته مافیایی که در جهان فعلا حکومت میکنه. در افغانستان القای مافیایی یکی به دیگه سرخم نمیکنن، اینا به می وضع خوش هستن، تنها این مسئله بر نمیگرده به امریکا. امریکا هم یقینا همونطوره که در خود امریکا یک نظام آنارشی از نگاه امنیتی وجود داره و نمیتونن اون را جلوگیری بکنن. گذشته از این که در اخبار خود همیشه مثبتگرا هستند و کشورهای عقب مانده مثل افغانستان همیشه از اون ارزش های منفی که پیش خودشان مطرح است که در کشورهای عقب مانده بایدی ارزش ها در نظر گرفته شود و اخبار منفیشان پخش شود، اگر این را نادیده بگیریم در کل جهان، جهان سرمایه وارد یک بحران بسیار جدی است و امروز چیزی که مردم متوجه خود ساخته و عدالت اقتصادی است که باید در نظر گرفته شود. امروز در افغانستان فساد اگر وجود داره در دولت به خاطر عدم تقسیم مساوی بینشان است، همون جیفی که بینشان میآید و تقسیم درست نمیشه، نه یکی در فرق دیگه میزنن، نه آقای عبدالله، نه آقای اشرف غنی و نه القای دونی از یا قانی هستن با چیزی که برشان میرسه. همچنان در گروه طالب ها با وجودی که معاش میگیرن ولی کسایی که انتحاری میکنن، کسایی که در صفوف هستن معاش کمتر میگیرن ولی قماندان ها معاش بیشتر دارن، سفرهای خوب دارن، فعلا در قطر استراحت میکنن و ایجا در دانشگاه کابل صدها جوان به خاک و خون میغلطه به خاطر از اینکه نشان بدن که ما قدرت داریم و اینجا القای در داخل دولت به نام ستون پنجم هم فعال هستن. بنابراین این یک موضوع یک جانبه و یک بودی نیست که ما بگوییم اگر آقای ترامپ یا جو بایدن چنین تصمیم بگیره باز در افغانستان صلح میاد. حتی در جهان در کشورهای مختلف شما میبینید، مسئله روسیه را میبینید، مسئله فلسطین را میبینید، کشورهای دیگر را میبینید، در ترکیه کشمکش ها وجود داره. یعنی تنها افغانستان نیست، یک سیستم جهانی بین کشورهای بزرگ که در رقابت هستند این وضع را چنین بار آورده.
آقای فانوس، حداقل در دو موضوع به نظر میرسه که آقای ترامپ مستقلانه عمل کرده، یکی بازگشت نظامیان آمریکایی از افغانستان هست و دیگری مذاکرات صلح که گفته میشه، یعنی اکثر کارشناسان بری باور بودن که آقای ترامپ سعی کرد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری این دو موضوع را مطرح بکنه که برگ برنده باشه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اکنون اگر آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شود، به نظر شما در این قسمت چه سیاست را اتخاذ میکنه با توجه به اینکه آقای بایدن گفته بخشی از نظامیان آمریکایی همچنان در افغانستان خواهند ماند؟
حتی اگر خود آقای ترامپ هم به قدرت برسه باز چنین گپ نمیزنه. یک به اصطلاح برابرداری تبلیغاتی بود، یک نوع بالابرداری بود از مسئله افغانستان که ما از کار خدا میکشیم. طبعا یک پلان بزرگ بود بنابرای فشارهایی که همونطور که از کار روس از افغانستان برآمد، نه به خاطر جنگ افغانها بلکه به خاطر از این که روسها بزانو در آمدن در برابر سیاستهای امریکا و فشارهایی که از جنوب پاکستان بود و همسایه ها قدرتهای دیگه، بالاخره ناگزیر شد روسها که برآیند. وقتی روسها هم برآمدن گلها و گردنشان افتاد از طرف کسایی که اینه ولی نعمتشان روس ها بودن، ازبیای افغانستان، ازب دموکراتیک خلق افغانستان، اونا را بدرقه کردن و به شکل بسیار آبرومندانه اونا را کشیدن. اما ما گفتیم اونا فرار کردن، اونا گریختن، اونا ضعیف شدن. به هر شکل که بود یک جنبه تبلیغاتی داشت. این منف امریکا تمام شد. امریکا هم در اون حالت قرار گرفته که روس ها قرار داشتن. حالا بالاخره به خاطر بجا کردن آبروی خود امی لحظه از کرای خود کشیده، پیش از این از کرای خود کشیده بود. این که یک پروسه نو نیست، تقریبا دو سه سال میشه که پروسه کشیدن از کرا ادامه داره و شما دیدیم که جنایتکارا را کشیدن، 5000 نفر هم به خاطر خوشخدمتی به مخالفای خود که موش دادن نمیتونستن اونا را، نه به خاطر دلسوزی بر افغانستان و به قول آقای ترامپ به خاطر خسته شدن افغانا از جنگ، به خاطر مصرف. و بالاخره شما میفهمید که دوران اقتصادی امروز در امریکا هم به وجود آمده. بنابراین اینا عسکر خود کم کردن در طول دو سال سه سال و با شاید به 2000 برسه عسکر شد تا آخر امسال. ولی اینا هم میکنن که خود حفظ بکنن و از اون طرف طالب ها هم در حالت تنقیص هستن. در اونجا هم تنقیص به وجود آمده و این فشارها هم به خاطر از این است که هر کدام از ما یعنی یک چیزی میخواهیم از دولت فعلا و در آخرین تحلیل از خود آمریکا. آقای حکمتیار هم این شکایت داشت که تعداد ما بسیار کم شده، در دولت حداقل 300-400 نفر ما را معاش نمیده، بسیار مینالید بیچاره از ضعف اقتصادی خود. واقعا نکم داشت که خدمتی که بر آمریکا و پاکستان کرد. اخیرا هم آخرین بیانیش اگر شما شنیده باشین گفت مردم افغانستان بلا زده که نمیتونن مثل پاکستان عمل بکنن، پاکستان حق بجانب است. و این از گپای بسیار جالبی بود که رسانه‌ای هم شد. خب بنابراین شما فکر کنید که اینا کلشون به فکر اینمی هستن که از کدام منبع برای جای چیزی میچکه. بنابراین یا خدمتگزار خود هستن، خدمتگزار چند نفر که دورشان است، اینا پروه از این ندارن که در افغانستان سلمه یا جنگ دوام پیدا میکنه یا جوان مردم کشته میشه در دانشگاه و بالاخره القای هستن که به هم پیوسته هستن به یک دیگه خدمت میکنن. من یقین دارم که در اینجا القای داخل دولتی هم بوده که در داخل دانشگاه کابل صدها جوان با وجود که تعداد بسیار کم اعلان کردن ولی ما در صحنه بودیم و دیدیم که چه قسم کشتار شد.
خب در بحث مذاکرات صلح آقای فانوس بفرمایید چه اتفاقی میفته؟ خب تفاهمنامه بین آمریکا و طالبا تفاهمنامه بین آمریکا و طالبا امضا شده. خب آقای بایدن به چه سیاستی رو ممکنه؟
تغییر دیگه به خاطر نامه که طالب ها یک گروه هم نیستن. امروز طالب ها چندین گروه هستن که یکی به دیگه سر خم نمی کنن و هر کدوم منافع خاص خود داره. این گروه در حالی که امی آخرین جنایت را که یک دو روز پیش صورت گرفت هم قبول نکردن، میگه ما نکردیم چنین کار را و این را بگردن داعش انداختن و داعش ها یک پروژه است که از طرف غربی ها و از طرف عرب های ما هم میشه و شاید سازمان موساد و سازمان های دیگه استخبارات و بین‌المللی هم اینا را حمایه کنه. بنابراین در اینجا یک طالب اگر بیاید مثل ازیست که یکی از عناصر دولتی بره صلح را قبول بکنه و شرایط طالبان را قبول بکنه. آیا بنا قبول دارن؟ امروز آقای دوستم در روز خودش آرایش داره سربازای خود را میگه که طالب های چیزی هم نیستند. اطوره که بزرگ نشان داده شده هیچ چیزی نیستن و میتونم به زودی از بین ببرم شان. آخرین گزارش ها میرسانه که در شمال کشور تحرکات دار آقای دوستم بر از بین بردن گروه های مخالف یا مسلح یا طالب هرچی که شما برش نام میگذارید. بنابراین دیده میشه که القای مختلف از جناهای مختلف رهبری میشن، تطمیم میشن، تجهیز میشن، تسلیم میشن. بنابراین این مسئله افغانستان یک مسئله یک بودی نیست که با آقای ترامپ ارتباط داشته باشه یا با آقای جو بایدن.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با عزیز احمد فانوس پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیراتی که این قضیه بر اوضاع فعلی و سیاسی افغانستان خواهد گذاشت. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به نمایندگان دموکرات تاکید کرد نامزد این حزب به اندازه کافی رأی الکترال برای پیروزی در انتخابات و راهیابی به کاخ سفید دارد. نانسی پولوسی در این نامه تاکید کرد که مردم آمریکا خواست خود را با وضوح در صندوق‌های رأی آشکار کردند و جو بایدن و کاملا هریس را به کاخ سفید می‌فرستند. بایدن نیز پس از کسب پیروزی در ایالت‌های ویسکانسین و میشیگان عصر چهارشنبه در سخنانی که شبیه به خطابه پیروزی بود گفت: رئیس جمهوری تمام کشور خواهم بود و برای همه آمریکایی‌ها کار خواهم کرد، چه آنهایی که به وی رأی دادند و چه کسانی که رأی ندادند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری نوشت آنها یعنی دموکرات‌ها در حال پیدا کردن رأی‌های بایدن در پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان هستند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشت با وجود آن که هنوز نتیجه انتخابات 2020 در حال یزدهم قرار دارد، اما تیم بایدن در حال برنامه‌ریزی برای انتقال ریاست جمهوری از ترامپ است. دادگاه ایالتی پنسیلوانیا نیز شکایت کمپین ترامپ در مورد نحوه برگزاری و شمارش آرای انتخاباتی در این ایالت را رد کرد. مقامات ایالت پنسیلوانیا تاکید کردند برخلاف خواسته های ترامپ تا آخرین رأی شمارش خواهد شد. ناظران بین المللی انتخابات در این باره اعلام کردند که هیچ سندی مبنی بر تقلب در انتخابات آمریکا وجود ندارد و ادعاهای دونالد ترامپ بی اساس هستند. اورسولا گاچک رئیس ماموریت ناظر سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت تیم نظارت انتخابات در آمریکا باقی خواهد ماند تا شمارش نهایی آرا و چالش‌های قانونی را مشاهده کند. پیرامون این موضوع هم همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با آقای بهشتی پور کارشناس مسائل آمریکا که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
انتخابات آمریکا به دلیل موضوع کرونا و نوع مدیریت آقای ترامپ عملا از یک انتخابات دو حزبی تبدیل شد به یک انتخابات دو قطبی، یعنی مردم آمریکا با همه امکاناتشون اومدن تو انتخابات شرکت کردن تا بالاخره اون کاندیدایی که طرفدارش هستند رو برنده انتخابات کنن و به نحو بی سابقه قبل از اینکه انتخابات شروع بشه به خاطر همون کرونا رفتن رأیشون رو به صندوق ریختن و بعد قابل توجهی هم از طریق پست آرایشون رو اعلام کردن. به این ترتیب حدود 100 میلیون نفر که در طول یک قرن اخیر بی سابقه بوده قبل از انتخابات رأی دادن و تو به اصطلاح پست آرایشون رو اعلام کردن. از اون طرف در خود روز انتخابات هم یه چیزی نیست که تخمین زده میشه 50 میلیون نفر شرکت کرده باشن، 150 میلیون تا 160 میلیون نفر شرکت کننده در انتخابات هست که این عدد هم باز بی سابقه است. حالا علت این که اولش آقای ترامپ پیشرفت داشت به خاطر اینکه اون افرادی که میرن در صندوق رأی میدن به وسیله الکترونیکی هست و سریع آرا خونده میشه و بیشتر جمهوری خواه و طرفدارای آقای ترامپ گذاشته بودن در همون روز انتخابات رفته بودن رأی داده بودن. به همین دلیل آراهای کلیدی مثلا فلوریدا که 29 تا کارت الکترال داره و بیشترین نفرات رو داره بعد از کالیفرنیا، خب به نفع آقای ترامپ در اومد و این خودش موقعیتش رو خیلی بالا برد. این علاوه بر اون ایالت‌هایی بود که به صورت سنتی به جمهوری‌خواه رأی می‌دادن و مثل تکساس که اونجا رو هم برنده شد. و در مهمترین ایالت که اوهایو بود، با اینکه 4 کارت الکترال داره ولی در اوهایو هر رئیس جمهور رأی آورده رئیس جمهور شده، یعنی هر کاندیدای رئیس جمهور در این ایالت کوچیک رأی آورده اولا رئیس جمهور شده. و این مجموعه جو روانی که وجود داشت نشون میداد که آقای ترامپ در واقع پیشگام هست، اگرچه آرای مطلق شرکت کننده ها در انتخابات به نفع آقای بایدن بود. مطابق آرای پستی چون دستی خونده میشه و طول میکشه، به تدریج آرای پستی موقعیت رو عوض کرد، یعنی مرحله به مرحله، ایالت به ایالت، به ویژه در اون ایالت هایی که به اصطلاح خاکستری هست، یعنی بعضی وقتا به جمهوری خواه رأی دادن بعضی وقتا به دموکرات ها. در این مرحله بود که عملا آقای بایدن پیش افتاد و ایالت به ایالت رفت جلو و به نظر میرسه که الان در موقعیت است که اگه یک ایالت دیگر هم آرایشو به دست بیاره کار تمومه و میتونه به عنوان به اون عدد 270 تا که لازمه کسب ریاست جمهوری هست برسه. این ناکارآمدی نظام انتخاباتی آمریکا از جهت اینکه در ایالتی مثلا مثل آریزونا رقابت بسیار تنگ و تنگی بین ترامپ و بایدن بود، مثلا آقای حالا من حدودا میگم بایدن 1,300,000 تا رأی آورده بود ولی آقای ترامپ 1,230,000 تا رأی، یعنی فاصله شون حدودا 26,000 تا، اون چیزی که تو ذهنم 26,000 رأی بود ولی کل آرای صندوق های یعنی الکترال آریزونا رو به آقای بایدن دادن، با اینکه فاصله اینا فقط حدودا 30,000 رأی بود، 1,000,000 رأی آورده ولی حتی یک دونه از اون آرای الکترال رو به دست نمیاره. در آمریکا فقط ایالت مین هست و یه ایالت نبراسکا که به نسبت به دست آوردن آرا اون کرسی های الکترال تقسیم می‌کنن، که این دوتا ایالت هم دو کرسی بیشتر ندارن اصلا، ولی در 48 ایالت دیگه تمام آرا به کسی داده میشه، یعنی کرسی الکترال به کسی داده میشه که بیشتر رأی آورده باشه، ولی اینکه مثلا 10,000 تا رأی بیشتر آورده باشه، طرف 2,000,000 رأی آورده ولی هیچی به دست نمیاره. خب این واقعا یک بخش مهمی از ناکارآمدی این سیستم انتخاباتیه. نکته دوم این است که در نظام آمریکا هر کس پول بیشتر جذب میکنه از سرمایه‌دارا، اون پول بیشتر بهش امکان تبلیغ بیشتر میده، تبلیغ بیشتر وقتی میتونه بکنه میتونه تو افکار عمومی تأثیر بذاره. آقای بایدن به نفع قابل توجهی تونسته بود توی انتخابات هزینه بکنه و این هزینه زیاد در عمل به اصطلاح به خاطر این بود که تونسته کمک های زیادی از سرمایه‌دارا جذب بکنه. و به هر حال الان رقابت همچنان تنگ و تنگ هست و سیستمی که پول حرف اول میزنه و در این حال اون بخش مربوط به قانون اساسی آمریکا هم که محدود کرده که به شکلی از که یا از حزب دموکرات هست یا از حزب جمهوری خواه. البته در آمریکا احزاب متعدد هستن و همه میتونن کاندیدا معرفی بکنن، اما این کاندیدا شانسی برای موفقیت نداره، نه اینکه جلوشو میگیرن اجازه نمیدن که کاندیدا بشه، اون شانسی اصلا نداره. سیستم رو طوری بستن که باش از نظر حزب بیاد بالا. فیلتری که درست شده اون حزب هاست، اون حزب هم وقتی موقعیتی نداره نمیتونه کاندیداش. آدم های میلیاردر هم خودشون رو کاندیدا میکنن، پول هم میتونن خرج کنن، ولی چون سیستم کاملا حزبی بسته شده نمیتونه بیاد رای بیاره. حالا در صورت الان باید منتظر بودیم باشیم ببینیم که آیا اعتراضات آقای ترامپ در مورد بحث حقوقی و اینکه مثلا مدعی تقلب شده، و این هم یکی از چیزهای جالبه که دولت مستقر که خودش برگزار کننده انتخابات هست مدعی تقلب در انتخاباته. خب به خاطر این هستی که سیستم در آمریکا سیستم فدراله، ایالت‌های مختلف فرمانداراش یا دموکراتن یا جمهوری خواه، و عمدتاً اعتراض به آقای ترامپ به آرای اون ایالت‌هایی هست که فرماندار ایالتیش دموکرات هست. و کلن از اول هم میگم اگه من انتخاب نشم تقلب شده، و این واقعاً اعتراض همه رو در آمریکا انگیخته. و حالا باید ببینیم که آیا اصلا دیمان عالی که اکثریتش رو به مولخواها تشکیل میدن این شکایت ها رو رای میدن و تایید میکنن. خیلی عجیبه اگر رای بدن، چون فاصله آرا هنوز زیاده، مگه اینکه این چهار تا ایالتی که باقی مونده رو کلش رو آقای ترامپ بتونه به دست بیاره، اون موقع شانسی داره که بدون اینکه دیوان عالی نظر بده به جمهور آمریکا بشه.
جناب آقای بهشتی‌پور، در رابطه با بحث نظام دو قطبی در ایالات متحده شما صحبت کردین، این انتخابات که از دو حزب تبدیل شد به دو قطب چه تأثیری در جامعه آمریکا خواهد گذاشت؟ ما شاهد تظاهرات طرفداران هر یک از دو نامزد انتخابات بودیم که خیلی ها پسا انتخابات نگران کننده توصیف کردند و گفتن که ممکنه برخی هرج و مرج و ناامنی هایی در این کشور رخ بدن.
اینا که این نکات رو میفهمن قیاس میکنن با سایر کشورها، شناخت دقیقی از آمریکا به نظرم ندارن، به دلیل اینکه در سیستم آمریکایی اصولا تظاهرات وجود داره. و در شما همین مینوسوتا رو نمیدونم یادتون هست، چندی صد تا شهر آمریکا تظاهرات برگزار شد در اعتراض به جنایتی که علیه سیاه‌پوستان انجام شد. ولی این که این منجر به مثلا یک بحران داخلی در آمریکا بشه به طوری که مشروعیتش از بین بره یا فروپاشی به وجود بیاد، چنین چیزی حداقل گذشته اینطور نشون نمیده. مثلا ما چند سال شاهد تظاهرات 99% ها بودیم، نمیدونم شما خاطرتون هستش که اعتراض میکردن 1% جامعه تمام ثروت آمریکا رو گرفته، 99% جامعه ثروتی نداره، اعتراضات گسترده. ولی خب به هر حال بعد تموم شد این اعتراضات و کشته هاش هم به اون حدی نرسید که مثلا بخواد. الان مهمترین معضل جامعه آمریکا کرونا و نزدیک 230,000 کشته در عرض 8 تا 9 ماه دادن اینا. جامعه به شدت تحت تاثیر این بحران هست. تا تظاهرات وجود داره، من نمیگم نیست، اما این تظاهرات در آمریکا منجر به فروپاشی حکومت نمیشه، برای که بالاخره بارها و بارها شاهد چنین تظاهراتی بودیم. در مورد انتخابات هم قبلا هم تظاهرات شده، اما نه به این شکلی که الان هست، چون شکل الان به این شکلی که قبلا رئیس جمهور آمریکا هر موقع میفهمید داره شکست میخوره میومد تبریک میگفت و قبول میکرد و میرفت کنار. و یعنی البته سه ماه طول داره تا 20 ژانویه همچنان رئیس جمهور خواهد بود، یعنی اول بهمن ماه میشه، ولی قاعدتا وقتی میدید که عقب هست و دیگه شانسی نداره تبریک میگفت و میپذیر. فقط یک مورد بود که آقای الگور اعتراض داشت به رأی که بوش پسر رو برده بود و اونم به جای نرسید، دیوان عالی آمریکا رأی به نفع که پسر داد برای آرای فلوریدا. ولی هیچ اتفاق تظاهرات هم شد، گسترده اعتراض کردن، اما منجر به اینکه بحرانی در آمریکا به وجود بیاد در واقع من ندیدم. تو درون آمریکا نظام سرمایه سالار یک طوری حکومت رو بسته که میتونه مردم رو اداره کنه و میتونه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. تظاهرات هم در ضمنش هست و اعتراضات هم وجود داشته، ولی نظام حاکم طوری بسته که خلاصه کل این الان 59 دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و از اون برم 45 تا رئیس جمهور تا حالا اومده، همه اینا یا حزب دموکرات بودن یا حزب جمهوری خواه. این سیستم اینجوری بسته شده و نظرم با اینجور تظاهرات و با اینجور مسائل اتفاق فوق‌العاده‌ای در آمریکا رخ نخواهد.
عزیزان همراه، در فرصت باقی مانده با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. در ابتدا مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان جان پدر کجاست. پیامک پدر نگران یکی از شهیدان حمله تروریستی خونبار در دانشگاه کابل افغانستان با فرزندش در شبکه اجتماعی توییتر با صورت هشتگ در آمد و بسیار بازنشر شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، پس از حمله تروریستی به دانشگاه کابل یکی از دانشجویان این دانشگاه در حساب توییتر خود نوشت که تلفن همراه یکی از دانشجویان شهید را پیدا کرده که در آن او 142 تماس بی پاسخ و یک پیامک از پدرش داشته است که پرسیده بود جان پدر کجاستی. این جمله با سرعت در شبکه اجتماعی توییتر با صورت هشتگ جان پدر کجاستی منتشر شد و کاربران فارسی زبان برای ابراز نفرت از اقدام تروریستی در دانشگاه کابل و اظهار همدردی با خانواده قربانیان از آن استفاده کردند. گروه تروریستی داعش با انتشار اطلاعیه و یک تصویر از دو فردی که به ادعای این گروه مهاجمان به دانشگاه کابل بودند مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، حمله‌ای که حالا 35 قربانی گرفته است. حمله تروریستی به دانشگاه کابل دومین اقدام ضد بشری داعش بعد از سربریدن 3 نفر در شهر نیس فرانسه در هفته اخیر بود. روزنامه سیاست روز چشم‌اندازی داشته به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و به درج این عنوان پرداخته است: کدام یک به نفع جهان است؟ به نوشته سیاست روز، انتخابات آمریکا سرانجام برگزار شد و بر رغم ادعاهای محافل رسانه غربی که از مدت‌ها پیش بایدن دموکرات را پیروز انتخابات معرفی می‌کردند، نتایج شمارش آرا بسیار نزدیک شده و ترامپ جمهوری‌خواه و بایدن رقابتی شانه به شانه داشتند. اپام در نتیجه انتخابات آمریکا در حال قوت گرفته است که یک سوال مطرح است و آن این که کدام یک از این دو نامزد برای جهان مناسب تر خواهند بود؟ انتخاب هر کدام از آنها چه تأثیری بر امنیت جهان خواهد داشت؟ ویژگی این دور از انتخابات آمریکا آن است که هر دو نامزد سابقه حضور در کاخ سفید را دارند و لذا شناخت سیاست حیاتی آمریکا چندان مشکل نمی نماید. یک سوی معادلت ترامپ قرار دارد که طی 4 سال اخیر محور برنامه‌هایش را تقابل با جهان تشکیل داده و با سیاست هوچیگری و دنبال برهم زدن ثبات و امنیت جهانی بوده است. ترامپ با سیاست چماق و هویج یا با اصطلاح چینی‌ها با سیاست گاو در چینی فروشی و دنبال ایجاد جهانی بحران زده بوده، به گونه ای که جهان در وضعیت جنگ و مذاکره با آمریکا باقی مانده است. بایدن نیز در طول 8 سال ریاست جمهوری اوباما در مقام معاون رئیس جمهوری فعال نقش کرده است. در آن دوران سیاست آمریکا در قالب قدرت هوشمند بوده که برگرفته از اصل هویج و چماق بوده است، چنان که از یک سو از مذاکره سخن گفته و از سوی دیگر از سیاست تهدید نظامی استفاده می‌کرده است. بایدن از طراحان تجزیه خاورمیانه است و بارها در دوران سناتوری و معاونت ریاست جمهوری آمریکا خواستار تغییر جغرافیایی در منطقه شده است. نکته واحد در موازه ترامپ و بایدن اصل رویکرد با تحریم به عنوان ابزار اصلی فشار بر سایر کشورهاست، چنان که اوباما و ترامپ بیشترین تحریم ها را علیه سایر کشورها وضع کردند. بایدن در حالی از تعامل با سایر کشورها به ویژه متحدان آمریکا سخن میگوید که سیاست نهایی وی تسلیم سازی و سوق دادن سایر کشورها به حرکت در مسیر اهداف آمریکا است. با توجه به این حقایق میتوان گفت که بایدن و ترامپ هیچ فرقی برای جهان ندارند و هر کدام به نوعی تهدید برای امنیت جهان هستند. در این شرایط میتوان گفت که یک وضعیت برای جهان مطلوب است و آن معلق ماندن آمریکا در وضعیت بحران داخلی است. کشیده شدن روند انتخابات با نزاع‌های خیابانی و رقابت‌های حقوقی فرسایشی بهترین مؤلفه‌ها برای جهان است که در کنار تضعیف قدرت آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مداخلات آمریکا در معادلات جهانی را به همراه داشته باشد. هرچند که استمرار طولانی مدت بحران داخلی آمریکا در مقطع کنونی کمی دور از ذهن می‌نماید، اما این روند کاهش مشروعیت دولت آینده آمریکا را به همراه دارد که می‌تواند زمینه ساز کاهش جایگاه جهانی این کشور و رویکرد بیشتر کشورها برای مقابله با مداخلات و رفتارهای بحران ساز آمریکا گردد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. با بخش نیمروزی در خدمت شما هستیم. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. همچنان ما را همراهی کنید. با کجا برم دلم را که هوای گیریه دارد، با کجا برم دلم را که هوای گیریه دارد، برسه غزل و دادم که بلا رسیده جان غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، با کجا برم دلم را که همای گیریه دارد، برسی غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، برسی غزل بدادم که بلا رسیدن جان، شب تیرگی شنوندگان عزیز، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از این طریق هم می توانید برنامه های رادیو دری را بشنوید. اینک از شما علاقمندان به برنامه گلچین موسیقی دعوت می کنیم که با این برنامه همراه باشید.
گلچین موسیقی
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم، تلاطمم را آرام ساز. سلام به زندگی و سلام به شما دوستان و همراهان هر روز گلچین موسیقی. هر جایی که هستید دلتان شاد، لبتان خندان و فکرتان آرام باشه. 3826 و 0794 71 71 44 را فراموش نکنید.